بالقرآنی واقعیت الحسن و الحقی معانیه و رأی الشاعره ان الحسن بالمعنی اول ای کمال و کذا مقابل ای خوب امر واقعی خارجی لا یختلف به اختلاف الانجار و الاحوا و لا یتوقف على وجود من یدرکه و یعقله به خلاف المعنیین به خلاف الحسن بالمعنیین اخیرین خب اشاره کردیم جلسه قبل در این بحث یک مقایسه می کنه سه قسم حسن قبح را سه نوع حسن قبح را یه بگید سه معنی را برای قبح مقایسه می کنه با هم که اگر احیانا نظر اشاعره در نفی حسن قبح عقلی نفی است که در این مقایسه مطرحه فرماید ما هم قبول داریم اون نفی رو که در این مقایسه خواهیم گفت فرماید حسن قبح به معنای اول کمال و نفی کرد کرده بودیم عبارتون اخرای وجود و عدمه حسن و قبح به این معنا یک امر تکوینی کاری به ادراک مدرکی نداره متعلق ادراک مدرکه اگر کسی وجود داشته باشد و به این حسن و قبح توجهی بکند ممکنه دریافتش کند اگر کسی نباشد یا باشد توجهی نکند یا توجه بکند دریافت نکند در هر سه صورت اون حسن و قبح به معنای کمال و نفس به حال خودش هست هستی او وجود اون حسن و قبح بنده به ادراک مدرک اعتبار معتبر نیست اگر شجاعت کمال است اگر علم کمال است یک ملکه‌ای و یک موجود به وجود مجرد قائم به نفس این متعلق ادراک مدرکین احیانا قرار میگیره ممکنه کسی به این توجه کنه دریافت کنه او رو ممکنه دریافت نکنه اونجوری که این صفات علم قدرت حکمت اینا اوصاف حقیقیه که ذات خدای متعال مسابقه با اینا ممکنه خیلی از افراد درک نکنن این رو اما او هست به حال خود ادراک ما سازنده اینا نیست اگر توفیقی پیدا بشه کسی این رو درک کنه خب رسیده به واقعیت اگر درکی نباشه اون واقعیت به حال خود هست تو بدانی یا ندانی اگر درک نکردی آسیبی به او نمی کنه بدانی یا ندانی دانستنت سودی به حال او نداره ندانستنت هم ضرری به حال او نداره او هست تماه و علیه. اما حسن و قبح به معنای مطبوعیت منفوریت، حسن و قبح به معنای سالس، بله هر دو رو میگه. حالا در این قسمت هر دو رو یک جا میکنه، میگه حسن و قبح معنای ثانی و سالس، اینا عین ادراک مدرکن، اینا وابسته به ادراک مدرکن. اگر ادراکی نباشه، دریافتی نباشه، اینا واقعیتی ندارن. حسن و قبح معنای مطبوعیت منفوریت روشنه که وابسته به شخص، کاری به منشأهاش نداریم. اینجا رو خیلی باید دقت کنیم که بین منشأ حسن و قبح با خود حسن و قبح خلط پیش نیاد. اگر یک قضا مطبوع انسانه، یک قضا منفور انسانه، مطبوعیت و منفوریت که قائم به تویه، تا تو نباشی، تا توی مدرک، توی دارای زائقه، زائقت رو با اون مرتبط نکنی، منفوریت مطبوعیت تحقق نداره. البته سبب منفوریت منفوریت و مطبوعیت ریشش یک امر واقعیه. حالا امور گفته بود قبلا برای اسباب منفوریت مطبوعیت، اینجا هم باز نمونه های میده. همچنین حسن و قبح معنای اخیر، دقت کنید، حسن و قبح معنای اخیر که به معنای انبقاء الفعل، انبقاء و ترک، بگید همون باید و نباید، بگید استحقاق ثواب، استحقاق عقاب، اینا عین ادراکه. ولو خواهیم گفت بعدها تو بحث چهارم، اینا یک اسباب ثابتی داره، اون اسباب ثابت اجازه نمیده شما برخلاف اون ادراک اولیه، یعنی اگر عدل دربارش اعتبار خاص می کنید، اون مصلحت واقعیه اجازه نمیده غیر از این رو اعتبار کنید. اما خب استحقاق ثواب، استحقاق عقاب، این عین ادراکه، سببش امر تکوینیه که کار به ادراک ما نداره، متعلق ادراک ماست. متعلق ادراک سببه، اما حسن و قبح خودش از صنف اعتبار و ادراکه. لذا میگه اگر درباره اینها تعبیر میکنیم لا واقع لها الا اعتبار الا شهرت، بعدها میگه که البته مخالفینی هم داره، این به این معناست که تا ذهن شما ارتباط برقرار نکنه با اون سبب، عقل نظری به تعابیر آینده دریافت نکنه وجود سبب را، خبری از حسن و قبح نیست. حسن و قبح حکم اعتبار و هستیش تا وقتی که شما اعتبار میکنید، اعتبارتون قطع کنید، غفلت بگیره، خبری از حسن و قبح نیست. البته ملاک به جای خود باقیه، مصالح مفاسد به جای خود باقیه. دقت کنید در یک کلام حسن و قبح به معنای ثانی و ثالث چی بود؟ هم حسن و قبح معنای ثانی عرض میکردیم ازش تعبیر کنید به همون انبقاء الفعل، انبقاء الترک، هم حسن و قبح معنای ثالث همین میگفتیم، اینم انبقاء الفعل انبقاء الترک. هر دو تحت یک عنوان جمع میشن، انبقاء الفعل انبقاء الترک، شایستگی انجام، شایستگی ترک. منتها این اعتبار و این حکم در قسم دوم ریشه داشت در مصلحت و مفسده شخصی، در قسم سوم در مصلحت و مفسده نوعی که بعدها در بحث چهارم گفتیم جلسه قبلا تفسیرش اونجا میاد توضیح میده. اگر موضوع قصاص را که حکمش حسن به معنای ثالثه و احیانا قبح به معنای ثانیه، قصاص به معنی ثانی قبیحه، به معنی ثالث، به معنی ثالث حسنه، البته به معنی ثانی قبیحه گاهی، به الا گاهی هم حسنه حتی معنی ثانی. قصاص برای قاتل حکم قبح برش بار میشه، منفوریت، برای اولیاء مقتول حکم خاص بار میشه. این در معنای ثانیه، یعنی شما مصلحت و مفسده شخص را لحاظ میکنید. قاتل و دوروری های قاتل قانون قصاص رو محکوم میکنن به قبح، اولیاء مقتول متصف میکنن به حسن، اما همه در صدد تحصیل مصلحت و مفسده شخصی هست. اما خدای متعال که میخواد این قانون رو جعل کنه به نفس العمل نگاه میکنه، نه به زید کار داره نه به عمل، نه به قاتل نه به اولیای مقتول. نفس العمل درش مصلحت مطلقه است، یعنی اضافه به این و اون نکن. میگه لکم فی القصاص حیات، یا اولی الالباب که از میکردیم خود این اشاره به همین بحث داره که این حسنش عقلیه. خب مصلحت موجوده در این قانون تابع اعتبار من و شما نیست، ما هرچی هم قند رو اعتبار کنیم تلخ که تلخ نمیشه، زهر رو هم هرچی اعتبار کنیم شیرین شیرین نمیشه، شیرینی و تلخی یک واقعیتیه، کاری به ادراک ما نداره، ما درد بکنیم و نکنیم او به حال خود هست، او سببه، اما در پی اون سبب و اطلاع بر اون سبب خودت در صدد برمیای بگی فین بقی فعل، فین بقی ترد، اگر مفسده دریافت شد مصلحت و مفسده نوز. قرض اینه انبقاء الفعل انبقاء الترد به معنای ثانی و ثالث، که ثانی ریشه در مصلحت و مفسده شخصی داشت، ثالث در ریشه در مصلحت و مفسده نوعی، اسباب واقعیه داره اما خود این حسن قبل لیس له واقع الا الاعتبار. البته اعتباری است که چون سبب تکوینی داره، سببی خارج از وابستگی به اعتبار داره، شما نمیتونید عکس اعتبار کنید. اگر بخوای عکس اعتبار کنی، خودت هم میدونی که داری دروغ میگی. حالا تعبیر به دروغ هم شاید جا نداشته باشه اینجا، خودت هم میفهمی که داری خلاف اعتبار میکنی. ممکنه در زبان برخلاف بگی، خودت هم جهدو به ها و سیغنت ها هم خسه هم اون بشن. اگر اون مصلحت و مقصده واقعی دریافت شده باشه. حالا از آخرم این رو میگه، میگه اگر اشعری نفی میکنه وجود حسن قبح را، مراد از نفی وجود حسن قبح نفی وجود وراء اعتبار. ما قبول داریم لا واقع للحسن والقبح بالمعنى الثالث الا الاعتبار. اگر مقصودش از نفی این باشه، که البته در همین نقطه هم ایشون مخالفین مهم می‌داره که واقعیت حسن قبح محمول بر عدل و ظلم فقط اعتبار معتبر باشه و به اصطلاح بشه قضیه مشهوره صرفه، که بعدها بهش اشاره میکنه دو بحث چهارم تقریبا. عبارت ببینید، واقعیت الحسن والقبح فی معانی، واقعیت یعنی نحوه وجود، نحوه وجود حسن قبح در هر یک از معانی چه نحوه وجوده، چه رقم واقعیتی داره، واقعیتی از صنف اعتبار یا واقعیتی از صنف تکوین، نه اعتبار. و رأی الاشاعره و نظریه اشاعره، یعنی این نظریه رو مقایسه کنیم با این واقعیت. اگر احیانا اونا منظورشون از نفی حسن قبح نفی وجود متأصل برای حسن قبح در معنای ثالث، ما قبول داریم نا تأصل ندارن، اعتبارن، البته پشتوانه متأصل دارن، او اجازه نمیده نظام قضایای ارزشی به اصطلاح به هم بریزه. ان الحسن بالمعنى الاول، یعنی کمال، همچنین مقابلش قبح به معنای نفی، امر واقعی. این خارجیون تفسیر واقعیه، اعتباری هم واقعیه، مگر اعتباری واقعی نیست؟ واقعی است، اما وجودش واقعیتش به همون اعتبارشه، اما این خارجی است، خارجیون، یعنی کاری به اعتبار ما نداره. ولا اعتباری هم له واقعیتان بل اعتبار، اما این فل خارج. لا یختلف به اختلاف الامزار و الازواق، به اختلاف امزار و ادراکات مختلف نمیشه. از کردیم شیرینی در قند خب یک واقعیت دیگه نمیشه، حالا ما اعتبار کنیم تلخ تلخ میشه. و کذا لا یتوقف علی وجود من یدرک و یعقله، کسی باشد و درک بکند، تعقل کند اونا را یا نباشد، به حال اونا فرق نمی کنه. اون هست و نیست در عالم، هست و نیست در عالم. از قدیم نمونه روشنش صفاتی است که ما برای خدا و حجت خدا قائلیم، اگر کسی توفیق یا اطلاع پیدا کرد بر این اوصاف ذات در خدای متعال و ظهور اونها در امام معصوم، خودش پیش رفته. اگر نه اونا لطمه وارد نمیشن، اونا هست به حال خود باقیه، تو بدانی یا ندانی. به خلاف حسن به معنی این اخیره، ملاحمت، منافرت و انبقاء الفعل، انبقاء الفعل که حالا از خارج گفتیم میتونید هر دو تحت یک تعبیر ببرید. حسن و من سالس و ثانی، ثانی و سالس، هر دو همون انبقاء الفعل، انبقاء الفعل، منتها یکی ریشه داره در مصلحت و مفسده شخصی دومی. لذا یکی قصاص را حسن اعتبار میکنه، اولیاء مقتول یکی قبیح اعتبار میکنه، قاتل، دوروریای قاتل. یعنی چی حسن و قبیح اعتبار میکنن؟ یعنی براشون منفور و مفقوعه، برای یکی مفقوعه، برای یکی منفوره، چون پای مصلحت و مفسده شخصی داره. اما اگر از اینا قطع نظر کنیم، وقتی میخواد مقنن، قانونگذار قانون جعل کنه، اول چاه خودشو پر میکنه، کار علامه هلمی، بعد موضوع رو رسیدگی میکنه که پای اضافات قیچی بشه، حکم بره رو نفس العمل، نه عمل دارای رنگ منفعت حزبی شخصی. و هذا ما یحتاج الى توضیح و تفصیل فنقول اما الحسن به معنی الملاءمت. هذا یعنی این که این دو معنای اخیر، هذا بگید این به خلافه، این به خلاف المعنی این الاخیره، این توضیح و تفصیل میخواد. حسن معنای ملاءمت، قبح معنای منافرت، منفوریت، فلیس له فی نفسه به ازائن فی الخارج، برای این هر یک در واقعیت خودش یک ما به ازائی در خارج نیست که یحازیه، برابری کند او را، مقابله کند او را. شما هم میگید الکل اعظم من الجز، الکل اعظم من الجز یک قضیه لفظیه، یک قضیه ذهنیه، یک قضیه خارجیه. یک لفظ الکل اعظم من الجز دارید، یک تصویر از این قضیه تو ذهن دارید، یک واقعیت هم تو خارجه. این ساختمان خب از دیوارش بزرگتره، شما بگید اینو یا نگید. پس به حضائهی شیعون یقابلو و یحکی این قضیه از او، و یحکی حسن از او. اینجوری نیست، لیست به ازائهی شیعون یحازیه و یحکی ان. البته منشه شرم منشه واقعی داره، و این کان منشه او قد یکون و امرن خارجی. خب اگر یک منظر این مطبوعه برای تو، مثلا مقوله وضعی سبب شده این مطبوعیت رو برای تو، اگر یک چهره مطبوعه، یک چهره منفوره، ریشه در مقوله وضع داره، مقوله وضع تو چهره این فرد یک جوره، تو دیگری یک جور دیگر، این مطبوعیت منفوریت ایجاد. مثل لون و رائحه و طعم و تناسق اجزا، تناسب اجزا که همون وضع بهش میگن تو اصطلاح فلسفی، تناسب اجزا وضع، هماهنگی اجزا نسبت به هم دیگه و نحو ذلک. بل حسن الشیء یتوقف، خب حسن معنای من مطبوعیت، بگید به معنای انبقاء الفعل، ریشه دار در مصلحت شخصی. حسن شی یتوقف علی وجود ذوق العام احیانا، خاص احیانا، فان الانسان هو الذی یتذوق المنظور او المسبوع، یتذوق یعنی درک میکند، منو چشیدن، فقط دیدنی را، شنیدنی را، چشایی را، چشیدنی را، المذوقه، هو الذی یتذوق اینها را به سبب ما عنده من زوگن یج من زوگن یج علو حاض شیئا ملائما به نفسه فیکون حسنا عنده او غیر ملائما فیکون قبیحا عنده فاذا اختلفت الازواق به شیء اگر ازواق مختلف بود پیش یکی حسن میشه پیش یکی قبیح میشه کان حسنا عند قوم قبیحا عند آخرین اذا اتفقوا فی ذوق عام کان ذلک شیء حسنا عندهم جميعا یا قبیحا جميعا والحاصل اون چیزی که میخوایم بگیم اینه ان الحسن به معنی ملائم حسن اگر ملائمه میفرمود گفتیم حسن حسن به معنای ملائم لیس صفتا واقعیتا للاشیاء یک امر واقعی خارجی همون کلمه خارجی رو قبلا آورده بود برای اشیاء نیست مثل کمال که یک واقعیت بود و لیس واقعیت و هذه صفت الا اگر واقعیت هست از صنف اعتباره الا ادراک انسان و درک انسان ذوق پس اگر یافت نشود انسانی که یتذوق ولا من یشبه و نه حالا شبه انسان بالاخره موجود داره ذائقه ولا من یشبه فی ذوقه دیگه خستقب به این معنا معنا نداشت اسبابش بود اسبابش بود منشأها بود اما حسن و قب دیگه معنی نداشت لم تکن للاشیاء فی حد انفسها حسن به معنای ملائمت این متوقف بر وجود یک مدرک حالا یک تشبیه میکنه تشبیه معقول به معنی میگه این نظیر مطلبی است که یعتقده الرأی الحدیث فی الالوان در علوم تجربی این میگه نظیر اون چیزیست که معتقد است اون را نظریه جدید راجع به رنگها در علوم تجربی از یغال در مورد رنگها میگه گفته میشود که لا واقع الله ما رنگ نداریم سفید و سیاه و قرمز و سبز نداریم بلکه پس رنگها واقعیت چون چیه میگه هیت تحصل و اینا به وجود میاد من انعکاسات اطیاف ذوق علی الاجسام به وجود میاد از انعکاسات اطیاف جمع طیف انواع انواع نور بر اجسام که میتابه هر جسمی خاصیتی داره نور انواع مختلف داره در این تلاقی نور نورهای مختلف با اجسام مختلف رنگها پیدا میشه ولی میگه شاهدش اینه وقتی نور نیست همه چیز یک رنگه بگید هیچ رنگ نداره فف ظلام در تاریکی حیث لا ضوءه چون نور نیست لیست هناک الوان موجوده بالفعل منشأهاشون چرا؟ خصوصیات موجود در این جسم هست خصوصیات موجود در نور اگر باشه هست اما نوری نیست اما رنگی نیست میگه منشأ وجودی اینها اون خصوصیات موجوده در اشیاء بله موجود حقیقتا اجسام فیها صفات حقیقیه اون چه که واقعا موجود است اجسام است که یک صفات واقعیه داره اون صفات واقعیه منشأ برای انعکاس انواع نور است انعکاس اطیاف طیف‌های نور عند وقوع الضوء هنگام وقوع نور و روشنایی علیها برون اجسام برون اطیاف ولیس کل واحد من الالوان الا طیفا او اطیافا فاکثر ترک کرد و هاکذا نقول فی حسن الاشیاء و جمال الاشیاء به معنی الملائمه منافرت و شیء الواقعی فیها فی الاشیاء ما هو منشأ الملائمه فی الاشیاء کطعم رائحه اون بوی موجود در شیء و یک واقعیتی است طعم اگر شوری مثلا شوری یک واقعیتی است در نمک و نحوه اینها نحو اینها مثلا مقوله وضع تناسق اجزا که میگفت یا بگید اون مساله و مفاسد شخصی مسائل مفاسد شخصی حتی در اون قضایی که سال زدیم قصاص رو قاتل قبیح میبینه، اولیاء مقتول حسن میبینه، یعنی مطبوع میبینن، دلپسند میبینن، اون منفور میبینه، اون مصلحت و مفسده موجوده که یک واقعیت یک عاید این میشه یا عاید اون میشه. همه شیء واقعی در اشیا منشأ ملائمت است در اشیا، مثل طعم و رائحه و نحوین دو الذی هو کصفت، که او مثل یک خصوصیاتی است که در اجسام وجود داره، استکون و منشأ اند انعکاس اطیاف سو کما ان نفس اللذت و الالم امران واقعیان ولیکن لیسا هما الحسن و القرب. میگه لذت و علم هم که گاهی به حسن و قرب منو سالی ثانی اطلاق میشه، باز لذت و علم خودش یک واقعیت، یک کیف نفسانیه، یک واقعیت وجدانی، کیف نفسانیه. اینا هم میشن در حقیقت از امور واقعیه. اونجوری که خود لذت و علم تو امر واقعی هم لیکن لیسا، اینا حسن و قب نیستن، اللذین هما من صفات الاشیاء، اللذان هما، این لیسا رو خط حسن و قب هی که اینا از صفات اشیاء، و لذت و علم من صفات نفس، اینا از خصوصیات نفس، لذا میگیم کیف نفسانیه، المدرک للحسن و القب، نفسی که حسن و قب رو منفوریت مطبوعیت رو درک. اما حسن به معنای ما ینبغی ان یفعل عند العقل، اما الحسن به معنای ما ینبغی ان یفعل عند العقل، این هم همینجور. لذا ما در ببینید در وجوب و حرمت های شرعی چی میگیم؟ اگر نماز واجبه، اگر شرب خمر حرامه، واجبات شرعیه، ما حکم شارع رو چی معنا میکنیم؟ اعتبار شارع، اون چی که واقعیت داره در صلاح مصلحتی است که تو این عمل خوابیده، مقصدی است که در شرب خمر خوابیده و یک واقعیت است. ما بر اون مطلع نبودیم، خدا بر اون مصالح و مفاسد مطلعه. با افعل الله تفعل که خدا در قرآنش یا حجت خدا در روایات، افعل الله تفعل اعلان میکنه برای ما اعتبار را. اعتبار خودش فعل حاکمه که به افعل الله تفعل ابراز میشه، فعل نفسیه. لذا احکام شرعیه رو چطور به اعتبارات معنا میکنیم؟ وجوب که یک چیز مشکر کن نیست، حرمت یک چیز مشکر کن نیست، اعتبارات معتبر حاکمه، اون ملاقاته که یک واقعیت های تکوینیه که این ادراک باشه نباشه، این اعتبار باشه نباشه، واقعیتیست تو نهاد عمل. خب در احکام عقلی هم همینه، حکم عقلم اعتبار هست، البته ریشه های تکوینی داره که اجازه نمیده جا به جا و وارونه اعتبار کنی. اگر وارونه اعتبار کنی خودت هم خودتو تکذیب میکنی، ظلم را بخوایی دربارش اعتبار حسن کنی. اما حسن به معنای ما ینبغی ان یفعل عند العقل فکذلک لیس له واقعیت الا ادراک العقلا، الا ادراک العقل. و اگر قرار شد حکم عقل باشه، هر عقلی اندل اطلاع علم ملاک این اعتبار رو داره، نمیتونه نداشته باشه، در اختیار خودش نیست، جبره بگید در اینجا که خودت علیه خودت حاکم. لذا میگه بعدن خواهیم گفت لا واقع الله الا تطابق آراء عقلا، تطابق آراء تراکم آراء، او فقل تطابق الا با ادراک العقلا، او فقل تطابق آراء العقلا، بل کلام و فیه کل کلام فی الحسن به معنی ملائمت. بحث در این هم نیست، یعنی اسبابش رو قبول داریم واقعیاتن، اما خودشون واقعیتی ندارن. و سیعتی تفصیل این مطلب، این که میگه سیعتی چون خود این قضیه مورد اختلاف شدیده، باید واقعا اینجوره قضایای العد حسنون از ظلم و قبیحان، قضای عقلیه عملیه آیا جز مشهورات صرفه است؟ یا جزء اولیاته که این بحثش بعد میاد و سیعتی تفصیل این معنا، معنای تطابق آراء العقلا بر مفهوم، یا بگید تفصیل معنی ادراک العقل حسن قفران و علاهازا. حالا چی میخواید بگید در این بحث؟ اینو فا این کان قرز الاشاعره، اگر اشعری که منکر حسن قفرانیه، اگر قرضش از انکار، انکار واقعیت این دو باشد به این معنا از واقعیت، انکار و واقعیت ما به هازل معنا من الواقعیت، یعنی میخواید بگید یک امر مشپرکن نیست که متعلق ادراک ما باشه، اینو ما قبول داریم، ما میگیم اینا واقعیتشون همون ادراک، چیزی جز ادراک نیست، نگه متعلق ادراک باشه، خود ادراکه. همینجا تو پرانتز توجه بکنید، اگر قرض، اگر مطلب این شد، اون حلقه دوم در زنجیره بحث‌ها که ابتدای هم گفته میشد او هم پاک میشه دیگه. حلقه دوم یک مطرح بود تو زنجیره بحث، این بود که اگر پذیرفتیم حسن و قبح ثبوتی را، آیا عقل میتونه اینا رو دریافت کنه؟ و این حرف معنا نداره دیگه، یعنی خود دریافته، چیزی جز دریافت نیست، متعلق دریافت، دریافت شده نیست، خود دریافته. لا واقع الله الا ادراک. ادراک که دیگه ادراک کردنی نیست، ادراک خودش خودشه. میگه اگر قرض اشاعره از انکار حسن و قبح، انکار واقعیت این دو به این معنا از واقعیت است و هو صحیح، ما هم قبول داریم، ولیکن هازا بعید عن اقوالهم، میگه این از اقوال، تعابیر اونها، جملاتی از اونها هست، از گفتارهای اونها بعید به نظر میاد، لانه لما کانو یقولون به حسن الافعال و قبح الافعال بعد حکم شارع فانه یعلم منه انه لیس قرضهم ذلک لان حکم شارع لا یجعل لهم واقعیت خارجیه. میگه اینا حسن و قبح شرعی رو قبول دارن، حالا استشهاد داره ایشون، ما میگه بعدها خواهیم گفت بیان شرع چیزی اضافه نمی کنه بر واقعیت، اگر شما بناست قبول کنید حسن و قبح بعد از بیان شارع هست، ثابته، موجوده، خب بیان شارع همون اعتبار شارع، حکایت از اعتبار شارع، و در موارد حکم عقل خواهیم گفت بیان شارع چیزی اضافه نمی کنه، در اون موارد شارع میگه بدانید که میدانید، متوجه ادراک خود باشید. البته در موارد عدم استقلال عقل چرا؟ ما از راه نقل مطلع میشیم بر اعتبار شارع، در پی اعتبار شارع ما هم اعتبار میکنیم، ما هم حکم به وجوب طاعت، حرمت معصیت میکنیم، اما در موارد استقلال عقل بیان شرع ازش چیزی ساخته نیست، واقعیت درست نمی کنه، واقعیتی که بود ما رو ارشاد میکنه به همون. اطیع الله و اطیع الرسول، یا اعلم انه لا اله الا هو، اینا که برای ما وجوب معرفت، وجوب طاعت نمیاره، اینا نهایتش به ما تذکر میده که تو وجوب معرفت، وجوب طاعت رو خودت اعتبارش رو داری، غافل نباش از این که میدانی، نمیخواد بگه بدان، اگرم بگه بدان میگه بدان که میدانی که لا اله الا هو و یا واجب است، یا واجب است طاعت، معصیت، حرمت معصیت. بیان شرعی چیز اضافه نمی کنه، میگه لیکن این بعید است از گفتار از اشاعره بخوان این رو انکار کنن، لانه لما کانو، اینا میخوان اصل حسن قبح را و به تعبیر دیگه که در بحث چهارم میگیم، اینا میخوان ملاکات واقعیه رو انکار کنن. میگه چون که قائلن به حسن افعال قبح افعال بعد از حکم شارع، فانه یعلم منه، از این بیانشان که بعد از حکم شارع قائلن به حسن قبح، فهمیده می شود که غرضشون این مازوکر نیست، نفی استقلال فقط، لان حکم شارع لا یجعل لهما واقعیتا، یعنی حکم شارع هم چیزی اضافه نمی کنه. اگر قرار بعد از حکم شارع بپذیرید باید قبلش هم پذیرفته باشید، چون حکم شارع کاری نمی کنه جز ارشاد، واقعیت که نمی سازه. لن نخف بشاره لا یجعل لهما للحسن و القبح العقلیه، این رو دقت بکنید، یکی میگه لا یجعل لهما واقعیتا خارجیه، شاره وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول، وجوب طاعت مثل یک کوهی جلو ما مجسم میشه که ما باشیم و نباشیم به هم، نه مطلب همون یک از قبل، خودت باید اعتبار لابدیت طاعت، ممنوعیت معصیت رو خودت باید دریافت کنی، یه از خارج قابل تلقین نیست، و یک موجودی در قالب جوهر یا عرضی هم نمیشه پیش تو بیسته. احکام شرعیه، احکام شرعیه نه خلقت خدا، خدا یک خالقه، یک صفت خالقیت داره، یک صفت حاکمیت، در بعد حاکمیت مثل خود شما اعتبار بکنه، بعد حاکمیت او که خالقیت نیست که وجوب را در قالب یک جوهر یا عرض بیاره پیشت که تو باشه و نباشه این باشه، بذارم که لا یک علا لهم واقعیت و خارجیت، و خارجیت از تفسیری چه میکنه پس؟ در مواردی که عقل میتونست باید و نباید واقعیت رو خودش اعتبار کنه، شارع هم ارشاد بکنه به هم، مواردی که نمیتونست همون اعتبار رو درست میکنه، خارجیت درست نمیکنه. کیفه و قد رتب و علا ذالکن به ان وجوب المعرفت و طاعت لیس به عقلی بل شرعی، میگونه چطور میتونن حسن و قبح رو که انکار میکنن، منظورشون از انکار این کیفه رو دقت کنیم، چطور مراد اینها از انکار، انکار وجود خارجیه و اثبات وجود اعتباریه، با حال این که میگن وجوب معرفت و وجوب طاعت هم شرعیه، خوبی تیکر توجه کنید، خیلی باید یک سطح رو توجه کنید. اگر کسی منکر حسن و قبح عقلی باشه به این معنا، منکر وجود خارجی و جوهری و عرضی اینا باشن. ولی قبول داشته باشن که به وجودی که عین اعتبار است وجود دارند. این نباید وجوب طاعت، وجوب معرفت را که آیات روایات در مواردش داریم، اطیع الله و اطیع الرسول، مثلا اعلم لا اله الا الله، اینا که نمیاد جوهر درست کنه، عرضی درست کنه در خارج به نام وجوب معرفت، وجوب طاعت. چه میکنه؟ همون اعتبار رو که از قبل بود همون رو امضا میکنه، بگید ارشاد میکنه بود، جوهر رو عرض درست نمی کنه. یه چطور اینا میتونن منکر اون نحوه وجود باشن و مقر به وجود اعتباری باشن، با اینکه وجوب طاعت و معرفت هم شرعی میدونن؟ و در وجوب طاعت و معرفت اگر آیات و روایات هست، چیزی اضافه نمی کنه بر اون چه که از قبل بوده. بخواد اضافه کنه دور و تسلسله. و این کان قرض هم ادراک العقل تماه و ظاهر، بگه اگر مقصودشون اصل انکار وجود اعتباری اینا، خب این باطل است، سر از الحاد در میاره که بعدها میاد. اگر قرار از اینا انکار ادراک عقل است اونجوری که همین ظاهر از اقوال اینا، پس یعطی تحقیق الحق فیه و این که انهم لیسوا علی ثواب ازاده. آی کشاورزیان، آی کریمی، آی کرمی،
ما این کیم بذاریم.